خیلی خوب، دیگه رسیدیم به ساعت 17:30 دقیقه در عبور لحظه ها. ببینین چقدر سری میگذره. همین الان گفتیم سلام علیکم، 30 دقیقش گذشت. بله، و هوا نسبتا گرم شده، یعنی اگه زیر آفتاب باشه حسابی عرق میریزی و تو خونه حالا ممکنه که سایه است بالاخره، و نمیدونم الان وسایل سرمایشی خونه روشنه یا نه، هوا چند درجه است الان. ما که الان اینجا هستیم از آقای مهندس مهدی عرب که صدا بردارمون هستن پرسیدم به نظرت اینجا الان چند درجه است، گفت فکر میکنم 25-26 باشه، ولی انصافا گرمه. الان میخوایم صحبت بکنیم با مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران جناب آقای قاسم شهابی. آقای مهندس سلام خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکاران خوبتون و همه عزیزانی که صدای بنده و شما رو میشنوم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من اول یه سوال بکنم شخصی کمکی، که شما الان تو فضای کاری خودتون، محیط کاری خودتون الان چقدر از وسایل سرمایشی استفاده میکنین و معمولا دمای محل کارتون چند درجه است؟
اگر محل کار دفتر خودم بفرمایید معمولا پنکه است، و هر عزیزی که وارد اتاق میشه معمولا تابستان ها، حتی سالهای سال اینجوری است. معمولا اعتراض دارم به بنده که خب اتاقتون گرمه یا دم داره، به حال میگم باید تحمل کنیم. معمولا هم توی محیط کار من به همکارم توصیه میکنم فرض کن لباس گرمه کتشون در بیارن و بتونن از دمای محیط استفاده بکنن. من فکر میکنم خیلی شاید طاقت نداشته باشن تو اتاق من بیان، ولی خود بنده عادت کردم سالیان سال که با پنکه معمولا محیط خودم رو در قابلتی خنک میکنم.
پنکه خیلی خوبه، ما مالی اینجا پنکه داریم ولی خاموشه روشن نیست.
احتمال کولر شما روشن، پنکه رو خاموش کردید. معمولا با صدا سیما تا کولر ما در اختیار دارن، ناچارن که دمای محیطشون واقعا خنک باشه و بهشون حق میدم از این بابت.
البته ما به خاطر اینکه صداش میاد تو میکروفون و پخش میشه خاموش کردیم، ما اینم خدمتتون بگم. یعنی بله، ولی خب دمای اتاقمون هم، یعنی استودیو هم فکر میکنم 25-26 باشه، خوبه، قابل تحمله. آره خوبه. یعنی چقدر باشه واقعا عادلانه است به نظرتون؟
واقعا 24 تا 25 درجه به نظر من از هر حیث به حساب خوبه،
متعادله.
متعادله بله، هم اونایی که اسپلیت دارن به ویژه یا سیستم سرمایشی متمرکز دارن، به نظر من مرکزی دارن، به نظر من بهترین دما استاندارد جهانی 24 درجه تا 25 درجه. توصیه ما هم به همه عزیزانی که اگر از سیستم سرمایشی استفاده میکنن روی این دما تنظیم بکنن، هم حقیقتا برای طول عمر تجربه سرمایشی مفیده و مؤثره، هم برای اینکه واقعا میتونه میذارم شاید مثلا بعضی تحملشون کم باشه، ولی به نظر من بدن عادت میکنه. من خودم این دما عادت کردم و بدون که اذیت بشم معمولا تابستان پشت سر میذارم.
خب حالا گرم شدن فزاینده هوا در یکی دو روز، در واقع یکی دو روزی که پشت سر گذاشیم و یکی دو روز آینده البته که گرمتر خواهد شد دیگه، خرداد دیگه به نیمه رسیده، و حالا لوازمی هست برای رعایت مصرف برق توسط عموم مردم، اشاراتی خواهید داشت قطعا به اینکه مردم چگونه مدیریت کنن موارد مصرفشون رو؟
خیلی متشکرم. سال کلیدی توی حوزه مدیریت مصرف. ببینید واقعا که هوا داره گرم میشه و حالا فردا پس فردا خب تعطیلی، اما روز سه‌شنبه مجدد هوا فکر میکنم به 38 درجه برسه، یعنی گرمای زیادی است و پیش بینی میشه در روزهای آتی این گرما حتی به 39 درجه تا 40 درجه برسه. واقعا به ناچار مردم سیستم سرمایشی وارد کار زندگی خودشون میکنن. من یه استدعای عاجزانه دارم، اگر ما تو خونه مجبوریم کولر یا آبی باشه یا گازی باشه روشن کنیم، استدعای عاجزانه من اینه هرگز در این شرایط از لوازم پر مصرف برقی استفاده نکنیم. جارو برقی هست، لباسشویی هست، اتو هست، ظرفشویی هست، اینها رو تا جایی که امکان داره توی ساعتهایی که دیگه از ساعت 10-11 صبح تا تقریبا 5-6 بعد از ظهر که ما میشه، به نظر میشه عزیزان مشترکین عزیز و خانواده‌های محترم واقعا از این لوازم مگر در شرایط بسیار ضروری استفاده کنن، وگرنه ابتدای صبح یا انتهای شب یا روزهای تعطیل میتونن طوری مدیریت بکنن که از این لوازم استفاده بکنن، هم مجبور نمیشن اون اضافه پولی که در واقع به خاطر زمان پیک بار ما معمولا هزینه مصرفی بالاتره از اون پول رو پرداخت بکنن، همین که باعث میشه خودشون در درجه اول برق مطمئنی داشته باشن. به هر حال ظرفیت شبکه یه ظرفیت مشخص و محدودی است، اگر ما نتونیم خوب مدیریت بکنیم و مصرف درست در واقع درست انجام بدیم قطعا ما رو دچار مشکل میکنه. چند تا سفارش کوچیک هم دارم اگه وقت باشه خدمتتون بابت
حتما. منتها این سوال رو هم لطفاً ضمن اینکه فرمایشات شما رو میشنویم پاسخ بدین. حالا در بخش خانگی اشاراتی داشتید، در بخش صنعتی و کشاورزی هم لطفاً اشاره بفرمایید.
حتما. ببینید من به نظرم الان این اسپریتا که الان خونه دارن یا حتی همین کولرهای آبی، هر کسی تقریباً، نمیگم همه ولی اکثرا، میتونه یه سرویس بسیار ساده و نیاز بهش تخصص نداره، حالا اون در کولر آبی شستشوی کولر آبی که معمولا خانواده باش آشنا هستن، اونایی که حالا جدیدن شاید اسپریت گرفته باشن، از تو هم تو خونه که نشستیم یا به هیچ جای سختی هم نیست، میتونیم دریچه‌شو باز کنیم، یک فیلتری داره، بیاریم بیرون، یه آب بزنیم دوباره، یه ذره خوشبو بزنیم سر جاش و به همین ترتیب، به این ترتیب شاید 10-15% از سرمایی که در واقع جلوش گرفته میشه آزاد میشه و ما نیازی نیست که دائم کولر روی یا اسپریت روی دور تند و دور بالا بذاریم. اینو من خواستم خواهش بکنم همین الان انجام بدن. حالا تو بحث این همه جاست، تو مغازه همین فلسفه رو داره، تو اداره همین فلسفه داره، هر کجایی که از سیستم‌های سرمایه‌شی داریم استفاده می‌کنیم، اگر یه سرویس اولیه و ارزان قیمت و گاهی اوقات از دست خودمون برمیاد و هیچ پولم لازم نیست پرداخت بکنیم، باعث میشه که ما سیستم سرمایه‌شی درست حسابی داشته باشیم. حالا نکته‌ای که از اصلی فرمایش کردید، ما تو حوزه کشاورزی ببین، ما دو تا برنامه داریم. ما امسال دیگه کشاورزا رو ازشون خواهش کردیم، دو تا تکلیف شده، یکی اینکه از ساعت 11 صبح تا 6 بعد از ظهر دو گروه کردیم کشاورزانو، یعنی هر کشاورزی 5 ساعت اگر به ما کمک کنه تو بحث مدیریت مصرف، یه دی از ساعت 11 صبح تا 4 بعد از ظهر، یه دی از 1 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر، اگر این 5 ساعت هر کشاورزی همکاری کنه و ما ان شاءالله با کنترل هوشمندی داریم کنترل میشه، 19 ساعت برقیش رو دیگه برق مجانی استفاده میکنن، یعنی میتونن برق استفاده کنن بدون یک حتی یک ریالی پرداخت بکنن. خب ممکنه محدودیت ایجاد بشه، اما ما سالهای سال این تجربه رو کردیم و میتونه هم برای کشاورزان عزیز مفید باشه هم برای خود ما. این تو بحث کشاورزی.
بله.
تو بحث صنایع هم قرار بر این شد که هفته یک روز همکاری بکنن به غیر از روز تعطیل، از ساعت 11 صبح تا 11 شب که برنامه دادیم بهشون، هم الان برنامه تمام صنایعی که مشمول میشن ابلاغ شده به ویژه شرکای صنعتی، از صنایع بزرگ خارج از شهرک هستن، اگر این کارو بکنن میتونن در ساعت‌های دیگه، یعنی میتونه حتی 11 شب تا صبح شیفت سوم شون ایراد یه روز جبران کنن یا روز تعطیلی مثل روز جمعه بتونن کارگرشون سر کار بیان و با این کمک، با این همراهی قطعا مشکلات که پیش بینی میشه به حداقل میرسه و صفر میشه، مثل سال گذشته میتونیم با سربلندی یه تابستان خوبی رو برای هموطنان عزیز فراهم کنیم. با یه مقدار جابجایی زبان مصرف به نظر من میتونیم این ناترازی تولید مصرف رو جبرانش کنیم.
استقبال شده سالهای پیش از این برنامه‌ریزی؟
بله، ما صنایع خیلی خوب همکاری کردن، جای تقدیر و تشکر داره که کاری واقعا ما سال گذشته مشکل داشتیم، ولی سال گذشته شما تقریبا تو خانگی ها غیر از موارد حادثه خاص اگر داشتیم مردم دچار خاموشی نشدن و بارها و بارها هر کجا رفتیم این قضیه رو تایید کردن، تصدیق کردن و تشکر کردن. نمیخوام بگیم که ما وظیفه داریم که باید برق به همه برسونیم، اما بعد یک ناترازی از یک محدودیتی وجود داره، همراهی و همکاری مردم میتونه کمک بزرگی بکنه و من جا داره که از همه مشترکین عزیز، بازاریان عزیز، مغازه‌دارها، صنایع به ویژه، کشاورزان و همه کسانی که صدای بنده رو میشنون و یا نمیشنون بعدا ممکنه بشنون، تقدیر و تشکر میکنم و استدای عاجزانه من این همراهی است. اگر همراهی و همکاری نباشه، هر چی ما تلاش بکنیم با توجه به گرما و مصرف بالای برق ممکنه شرمنده یه تعدادی از مشترکین عزیز بشه.
خب ما امسال هم کمبود برق داریم دیگه، مشکل داریم ولی با مدیریت میخوایم رفع کنیم.
دقیقاً همینطوره. ببین صنعت برق تلاش رو کرده تا اون کمبودهایی که وجود داشت رو جبران بکنه، یه بخش خوبش رو جبران کرد، اما به هر حال زمان میبره برای اعداد نیروگاه، شاید 2-3 سال زمان ببره و هم از بحث در هزینه سنگینی داره هم زمان بره. انشالله جبران خواهد شد. با پیشبینی که وزارت نیرو کرده من امیدوارم که در سالهای پیش رو این مشکل به حداقل ممکن برسه، اما به نظر من حتی اگر فراوانی برق هم داشته باشیم، مدیریت مصرف میتونه جلوی بسیار از هزینه های زائد و اضافی که بر دوش دولت و در واقع مردم تامین میشه رو به حداقل ممکن برسه.
بله. بعد قیمتا که افزایش پیدا نکرده، افزایش پیدا کرده؟
قیمتا تو پله‌های اول که اصلا و ابدا، حتی بخشودگی بسیار خوبی هست. حتما طرح 1.20 رو شنیدید، باز اگر فرصتی باشه تو این برنامه یا برنامه دیگه باز من خدمتتون توضیح میدم.
بفرمایید، امروز بفرمایید.
ببینید الان برنامه دولت اینه که عزیزانی که سال گذشته مصرف داشتن، حضرت عالی بنده، همکاران شما، همکاران بنده یا هر عزیز دیگه، به این ترتیب که اگر ما ببینید الان توی تابستان از 15 خرداد تا 15 شهریور حداقل در استان تهران الگوی مصرف 300 کیلووات ساعت در ماه هستش.
بله.
اگر عزیزی سال گذشته مثلا 300 تا مصرف کردی بود اصلا همین الگو رو رعایت کردی، امسال بتونه 100 کیلووات کم کنه، بشه به 200 کیلووات ساعت در ماه، ما با هم روشایی که بنده عرض کردم و به یقین اگر کسی سال گذشته این دقت نکرده باشه، امسال این دقت رو کرده باشه، به راحتی میتونه مصرف رو بیاره پایین. وقتی که 100 کیلووات بیاره پایین، ما اونجا توی بازه 150 تا 300 کیلووات هر کیلووات 1500 تومان در واقع جایزه خوشمصرفی یا مدت مصرف میدیم. کسی 100 کیلووات کم کرده باشه 150 هزار تومان در واقع از ما پاداش میگیره، اما برای اینکه تو این بازه 0 تا 300 حداقل قیمت رو میده. برای بازه‌های حتی بالاتر از 300 تا 450 که در واقع از الگوی مصرف خارج میشه، یعنی 1.5 برابر الگوی مصرف میشه، یا تا 750 که 2.5 برابر الگوی مصرف محسوب میشه، اون میزان اگر عزیزی نسبت به سال گذشته پارسال مثلا 2.5 برابر الگوی مصرف کرده بود، زیادی مصرف کرده بود، اون هم کاهش بده در یک بازش بین 300 تا 350 تا 450 کیلووات 1000 تومان در واقع چه کاهش بده، بهش پول میدن یا به تو صورت حسابش میارن و از 450 تا 750 با کیلووات 500 تومانی در هر بازی هر چقدر نسبت به سال گذشته مصرف رو کاهش بده، قطعا پاداش خوبی رو خواهد گرفت. علاوه بر اون اگر در بازی اون الگوی مصرف باشه، قیمت نسبت به سال گذشته تغییر نکرده، اما برای بازه‌های بیشتر قیمتی مقدار افزایش پیدا کرده. خب اونایی که رعایت نکنن قطعا باید پول بیشتری رو پرداخت کنن.
بسیار خب، من خواهش میکنم که آقای مهندسی مختصری از آمادگی شرکت توزیع برق استان تهران در تامین برق مراسم 14 و 15 خرداد هم توضیح بدید.
ضمن عرض تسلیت به مناسبت این ایام، همین الان که من با شما صحبت کردم روبروی حرم حضرت امام هستم و همکارای ما تلاش کردن تا بتونن برق مطمئن و پایداری رو برای این مراسم عظیم و حضور زائران عزیزی که حالا در هر شهرهای اطراف حرم مستقر میشن فراهم بکنن. الحمدلله 6 از مناطق برق ما، شهرستان‌های برق ما با آمادگی کامل تو این چند روز تمام مسیرهایی که لازم بود رو سرویس کردن و الحمدلله مشکل خاصی رو نداریم. امیدواریم که توی مراسم هم شرکت توزیع استان تهران همانند مثل سالهای گذشته سربلند بتونه برق مطمئنی رو برای زائران عزیز فراهم کنه و انشالله. من به شما قول میدم که انشالله مشکلی نخواهیم داشت. الان هم همکارای ما با همه توان آمادگی کامل دارن برای اینکه سرویس خوبی رو به زائرین عزیز بدن توی این یکی دو روزی که در خدمتشون هستن.
خیلی متشکرم، خدا قوت میگم به شما و همکاران عزیز ارجمندتون، آقای مهندس قاسم شهابی مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران. سپاس فراوان، خدا نگهدارتون باشه.
خیلی متشکرم، ان شاءالله که بتونیم به اتفاق و با زحمات که همکاران عزیز شما میکشن پیام رو بتونیم به مردم عزیز بدیم و راهکارهای مجدد مصرف رو گوشزد بکنیم و مردم با ما همراهی کنن بتونیم ثابتن خوب.
ما در کنار شما هستیم، در این در کنار شرکت توزیع برق استان تهران و اطلاع رسانی که وظیفه ماست و در خدمت هستیم. متشکرم از شما.
تشکر می‌کنم از صدا سیمای استان تهران که همیشه همونطور که فرمودید همراه ما بودید.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خدا نگهدار. خدا وکیلی، اونا که با خودشون قرار میذارن و بعد تمام سعیشون رو میکنن تا تو هر شرایطی پذیرای زندگی باشن و خوش اخلاق بمونن، قلب پسند نما دارن. آقا این که شما موقع دورهمی و گشت و گذار با جمع دوستا میگی میخندی شادی که هنر نیست که. اصلا اونجا کسی که غمباد گرفته و قصه دار تو جمع نشسته کارش عجیبه. خوش اخلاقای واقعی یعنی اونایی که به خودشون قول دادن که از امروز خوش اخلاق تر باشن و اخم از صورتشون حذف کنن و اتفاقا موفقم شدن، فوق العاده، و همونایی که در شرایط سخت زندگی هم همچنان خوش اخلاق باقی میمونن. بعضی رو دیدین؟ وای وای، همین که یکم ناملایمات میبینن بلور نازک اخلاق خوبشون از درون ترک میخوره و دوچار فروپاشی میشه و دیگه متاسفانه از لابلای شیش خورده ها وای ها پوی درونشونم همچین روخی نشون میده جانانه و دیگه بیا و درستش کنه داده بیدادا. میخوام میگم خوش اخلاقای فیک بالاخره دستشون رو میشه. حالا هی ادا در بیار که خوش اخلاق. Thank you.
سلام، عصرتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. آخرین قراری که با خودم گذاشتم این بود که رست لباسهایی که خریدم رو برم پرداخت کنم، یه پیاده روی مختصر برم و یه پیتزای خوشمزه بخرم و میل کنم. زینب پیروی هستم، ممنون از برنامه‌تون، خدا نگهدار.
من آخرین قرارم این بودش که دیگه در مورد کسی حرفی نزنم و نظری ندم و قضاوتی نکنم.
خب بله، سامان خان از ارتفاع 45 متری گفتن آخرین قرارم بود که یه مدت با همسر عزیزم حرف نزنم، ولی واقعا به قول مرحوم شکیبایی اگرم قهر هستی باید حرف بزن. نه آقا قهر نکن، تازه منت کشی هم بکن.
آخرین قراری گذاشتم در واقع این بود که با یه بنده خدایی که یه ذره مشکل داشتم قرار گذاشتم پیش خودم که دیگه پشت حرف رو نگیرم و باشه مصالحه و یه آشتی داشته باشم.
دنیا جان گفتن که سلام، وقت بخیر، برای یه کار ضروری میخواستم برم سفر در این تعطیلات. تعویض لوله های ساختمان توسط مدیر تو کارم دخالت کرد، نتونستم برم سفر. آقای میر فرمونده آخرین قراری که دقایقی قبل از آغاز برنامه با خودم گذاشتم این که دیگه هیچ قراری نذارم، چون قرارهای قبلی هیچ ثمری واسه من و بقیه نداشته.
یکی از آخرین قرارهایی که با خودم گذاشتم این بود که از ارتباط با هر شخصی که با رفتارش با حرفش آرامش رو از من میگیره و استرس رو به من تزریق میکنه به شدت پرهیز بکنم، چون من یه شخصیتی دارم که آرومه و میدونم که همنشینی با اینجور افراد فقط به ضرر من تموم میشه، چون برنامه های زندگی من، نظم زندگی من و هدف زندگی من رو یه مقداری دور میکنه و من ترجیح میدم با کسانی دوستی داشته باشم که هم فکر خودم باشن، یه چیز جدیدی به من یاد بدن یا گاهی وقتا من رو بخندونن، نه اینکه همش بخوام به من استرس وارد بکنن و تازه ادعا بکنن که رفتار اونا منطقیه، من اشتباه فکر میکنم.
خانم امینی گفتن که من با خودم قرار گذاشته بودم چند بار که آدم خوش برخوردی باشم و خیلی از مشکلاتی که دیگران در برخورد با من دارن و به روشون نیارم، ولی متاسفانه ذات من اینه، من عوض نمیشم، هرچم قرار میذارم فایده نداره، عصبانی میشم از دست کسایی که به ویژه دروغ میگن. شما بفرمایین آخرین قراری که با خودتون گذاشتین چی بوده؟ 2265 2465 2265 2466 و 3094.
باید سلام عرض میکنم خدمت حبیبی شما شنوندگان عزیز. در دقایق گذشته ایدهی به صفحه شخصی بنده و به برنامه پیام ارسال کردم و گفتن که چرا پروفسور آهسته صحبت کرده بود. پروفسور یه شور و هیجانی همیشه در سخنرانی های خودش و آدیو کنفرانس های خودش داشت که الان از اون دور هست. ازم به وجود خدمتون عرض کردم ولی توجیه کامل تر و الان خدمتون میگم. ایام امتحانات هست و بنده در محیط علمی هستم و به صورت کاربردی دارم با دانشجویان خودم کار میکنم و الان در نزدیک کتابخانه هستیم. کتابخانه به هر حال میدونی که محیطی هستش که باید سکوت برقرار باشه و اینجا من اگه کمی آهسته صحبت میکنم ولی این هست که در مجاورت بنده کتابخانه هست که دانشجویان مسئول علم اندوزی هستن و قرار هست که اگه صدای بنده رو بشن و بدونن که بنده در این حوالی هستم دیگه وقتی برای بنده نمیذارن، مدام هی سوال میپرسن. به هر حال حق هم دارن، من حتی آدرس سایت خودم رو بهشون میدم، میگم که اگه سوال علمی دارید در سایت بنده جامع و کامل به نشانی professorvaltazar.org میشید مراجعه کنید. در قسمت تازه های پژوهش، در قسمت ویوگرافی و سایر قسمت ها میتونید آشنایی بیشتری کسب کنید، ولی دیگه دیدار حضوری رو دوستان بیشتر با استاد خودشون میپسندن، اونجوری با رسم شکل بنده براشون تمرینشون رو حل میکنم. از هم وجود این که در حضرت پروفسور فحوای کلامش هست که خیلی قاطع و شورانگیز هست، و بگرنه که حالا تون صدای بنده میتونه بالا باشه، میتونه پایین باشه، اون که در این آدیو کنفرانس تغییر ایجاد میکنه. از هم وجود چون که راجع به قرار کماکان صحبت میشه، یکی از مکانها و زمانهایی که خیلی قرارهاشون فهرست میکنن زمان خستگاری هست، زمانی هستش که طرف میره با یک شور عاشقانه، با یک شور هیجان میره و مورد پسند خودش رو پیدا میکنه، و برای که اون رو به دست بیاره یا از دست نده هر نوع قراری رو که بگی میذاره. مثلا اگر شما اون روز بهش بگی که پسرم شما برای ما یک مقداری نزدیک به مثلا 230 گرم خاک سیاره مریخ رو باید برداری بیاری، ما اینجا مثلا ملاد درست کنیم بزنیم لاین جز دیوارمون که مدت ریخته، دوستان اون قرار رو همونجا ثبت میکنیم. برای چه حتما من این کار میکنم؟ فکر کردیم که چی اگر از سیارات دیگه هم خواستیم بگیم من بیارم. حتی دیده شده یک آفیسر جوگیری گفتی که بنده از کهکشان راه شیری برای شما شیر مرغوبی خواهم آورد و اینجا میتونید با کاکاو که کاکاوی رای شیری درست کنید. خلاصه که از این قرارها زیاد گذاشت. یا مثلا دختر خواهد بگید که شما چیجوری میتونید من خوشبخت کنید، بگید من برای شما یک سفینه شخصی خریداری میکنم، یک ستاری از همان کهکشان رای شیری به نام شما میزنم. و دوست عزیز شما من جای گفتنی شب نیست، ولی دوست عزیز شما یه خونه اجاره بکن 40 متر بتونن توش باشن دوستان، بعد حالا سایر موارد رو قرار بذارید. اینجوری خواستم میگم تخیلی قرار نذارید توی این مراسم ها. حالا ایشون نشد یکی دیگه، ممکنه بعضی ها دارن شما رو امتحان میکنن، اونایی که امتحان نمی کنن که خب دیگه شانسش مشخصه که لحاظ عقلانی خود روشن مشکل، ولی شاید بعضی دارن شما رو امتحان میکنن. خب من چقدر شما تخیلی زندگی میکنی، چقدر پاتو زمین هست، یعنی این رو باید شما در جریان قرار بگیدی که مثلا بگی در نهایت ما یک 40 متر مثلا خونهی بتونیم اجاره کنیم در این قسمتی که سه روز طولا باشیم تا محل کارمون. مثلا اینجوری آره پذیرفتنی می واقعی، قرارها باید واقعی باشن، قراری بذارید که از عهدش بر بیایید. این تمام اون چیزی بود که پروفسور می‌خواست خدمتتون بگه، قراری که تاشی زیرش فایده‌ای نداره، قراری که دو تاشی یعنی تقسیم و دو شی زیرش فایده‌ای نداره. این رو خدمتتون عرض کردم، قرار بذارید درست، ولی فقط قرارتون هم بایستید. حالا دوستان خیلی از سوال پشت خفت، حالا ما اومدیم قرار گذاریم یه خبتی کردیم، نه اینکه رو دروغ و مثلا خدایی نکردی مثلا دروغ گفته باشیم، نه نشده چی کار کنیم. یک اصطلاح خیلی سادهی دارم فرانسوی ها در این موارد که حالا ما اونو نمیگم، فارسیش میشه اشتباه کردم، اینو میگید و سرتون میندازید پایین، میشه بچه آدم در افق محو.
صدای شهر.
راننده گرامی، استفاده از تلفن همراه، خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن هنگام رانندگی منجر به حوادث فیزیکی میشه. دقت بفرمایید.
ترافیک
این مسیرها که خدمت شما عرض می کنم ترافیک سنگین دارن. دقت بکنید و ایمن برانید. بزرگراه بسیج شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا بلوار ائمه عطار. بزرگراه آیت الله سعیدی شمال به جنوب از میدان آزادی تا خیابان هاشمی. بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب از بزرگراه مدرس تا خیابان گاندی. بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر شمال به جنوب از تونل توحید تا خیابان بر و بزرگراه خلیج فارس مسیر شمال به جنوب از شهرک سعیدآباد تا عوارضی قم. اما دوستان خوب شنونده صدای شهر، تست تصادفی معاینه فنی خودروهای شهر تهران از هفته پیش همونطور که خدمتتون عرض کردم آغاز شده و امروز در صدای شهر رادیو تهران ما به این موضوع میپردازیم. جناب میر حسینی هم همراه شدن با یکی از افسران پلیس راهور تهران بزرگ در رابطه با موضوع برنامه. شما هم همراه ما باشید با 88-82-301.
اینجا استدیو صدای شهر.
سلام از گردن آقا، وقتی آقایی به خیلی مدارک شما محبت میکنید، کارت، گواهی نامه، بیمه، ممنون میشه محبت میکنید. معاینه فنی هم دارید آجا؟ دارید؟ میتونم ببینم معاینه فنیتونو؟ خب من الان معاینه فنی جناب والی رو نگاه میکنم، معاینه فنیتون اعتبار داره، ولی علارغم این که اعتبار داره ماشینتون از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. یکی از ملاک های ماین فنی ظاهر وسیله نقلیه است که اصلا ماشین شما کلا تصادفی سمت راستشون درست نکردید. دومین ملاک تو ماین فنی هست قسمت دودزا بودن موتور وسیله نقلیه است که ماشین شما هم درست کار نمیکنه، دودزا هم هست. یعنی علارغم این که شما ماین فنی دارید، متاسفانه ماین فنی شما باطله و شما یک بار دیگه باید مراجعه کنید به قسمت ماینه فنی و بعد از درست کردن ماشینتون چه از لحاظ ظاهری و چه از لحاظ موتوری نسبت به گرفتن ماینه فنی اقدام کنید. صرف این که به این اکتفا کنید که این تاریخ داره و شما ماینه فنی دارید، این کار درستی نیست، چون قانون گفته با کمترین ایرادی که برای وسیله نقلیه به وجود میاد این ماین فنی از اعتبار میفته، اعتبارش ساقط میشه. پس شما حتما باید برید ماین فنیتون رو تجدید بکنید، ماشینتون رو درست کنید، هم موتوری هم ظاهر وسایل نقلیه قسمتایی که بهتون گفتم رو درست کنید تا این ماین فنیتون اعتبار پیدا کنه.
این ماین فنی رو شما قبل از اینکه ماشینت به این روز در بیاد گرفتی یا بعدش رفتی گرفتی؟ قبلش، یعنی معاینه فنی گرفتیم بعد به این صورت در اومد. خب الان پلیس میگن که این معاینه فنی شما درجه اعتبار ساقط میشه دیگه، چون بعد از اینکه معاینه فنی گرفتیم ماشینتون مشکل پیدا کرده. اطلاع داشتی اینو معاینه فنی ممکنه باطل بشه؟ اطلاع نداشت. خیلی ممنونم از شما.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر صدای شماست. 88-82-301
صدای شهر.
خیلی متشکریم از شما با همراهی با صدای شهر رادیو تهران. تا بخش بعد که باز هم همراه شما باشیم، ساعت 18:55.
کسب و کار حرفه ماست، بر بلندای همت. به نام خدا. سلام، دکتر مهدی کریمی تپشی هستم، کارآفرین برتر جهان اسلام. ما رو از رادیو تهران میشنوید. امروز میخوایم راجع به اعتماد به نفس در کسب و کار صحبت کنیم. اگر بخواید شنا یاد بگیرید